أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. حمدا لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، نبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما صاحب الأمر والعصر والزمان حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را اولا و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا توصیه می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران و خواهران، نمازگزاران عزیز و گرامی، فرصت بسیار ارزشمند و طلایی برای ما فراهم می شود که بتوانیم خودمان را به گوهر ارزشمند تقوا بیاراییم. صفات و خصوصیات انسانهای با تقوا را در جان و ضمیر و وجودمان محقق کنیم. در طول نزدیک به 3 سالی که در محضر شما اقامه جمعه می کنم، هر هفته 1 گوشه از خطبه متقین را به محضرتون عرض کردم غالباً. همه اونچه که شنیدیم، همه اونچه که گفتیم، همه اون چه که در باره تقوا بیان فرموده اند برادرها و خواهرها، فرصت ماه مبارک رمضان فرصتی است برای این که اونها را در جان و دل و ضمیر و اندیشه و قلب خودمان نهادینه کنیم، ثبات ببخشیم، قرار ببخشیم. پدر بزرگ ما آدمیان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که ترک اولا را انجام داد در اون بهشت، رنگ بدن او طبق روایات تغییر پیدا کرد. به زمین که آمد این مسئله او را رنج می‌داد. حتی بعد از قبولی توبه، چرا رنگ بدن من تغییر پیدا کرد؟ این یادآوری می‌کرد اون نافرمانی را، اون ترک اولا را. در روایات داره به درگاه خدای متعال تضرع کرد و از خدا چاره‌ای خواست. خطاب رسید: آدم، روزه بگیر تا این اثر گناه برطرف بشود. البته عرض کردم گناه نبود، چون دار تکلیف نبود، همون ترک اولا. اگر میخوای اثرش برطرف بشه روزه بگیر. حضرت آدم روزه گرفت و در هر باری که روزه گرفت قسمتی از اون رنگ برطرف شد و اثر اون ترک اولا از بین رفت. اینو در روایات ایام البیض بیان کردم. یعنی برادرم، خواهرم، روزه اثرش اینه، روزه درست، روزه کامل آثار گناه را از جان و دل ما برطرف می کند. پس برادران و خواهران، با نهایت توجه از امشب، از این شب با عظمتی که فرا خواهد رسید، از خدا بخواهیم خدا توفیق روزه را چنان که خودش می خواهد به ما عنایت بفرماید. این روزه ما چنان باشد که پیامبر ما فرمود، که مضمون روایت اینه: بعضی ها همونطور که از ماه رمضان خارج می شوند، از گناه خارج می شوند و در پایان ماه مبارک رمضان مثل کودکی که تازه به دنیا آمده از هر گناه پاکند، از هر معصیت پاکیزه شدن. خدایا به گوینده و شنونده و به همه دوستان امیرالمؤمنین توفیق روزه‌ای که تو میپسندی عنایت بفرما. خدایا روزه ما را موجب تقوای ما قرار بده. خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت می دهیم توفیق بهترین بهره برداری از این فرصت ماه مبارک رمضان از جمیع جهات به همه ما عنایت بفرما. در بحث مستمری که در محضرتون بودیم، بحث شیعه نمونه، عرض کردیم اولین قدم در شیعه نمونه شدن امامت شناسی است و به محضر شما عرض شد امامت شناسی غیر از امام شناسی است. به واسطه کمی فرصت بخشهایی از مسئله امامت شناسی عرض شد، ولی عرض می کنم به خدمت شما بدون اندک تعارفی، اگر بخواهیم مسئله امامت را چنان که شایسته هست بحث کنیم، حداقل 30-40 جلسه یک ساعتی مفصل می خواد که به مباحث مربوط به امامت پرداخته بشه. لذا اکتفا نکنید به بعضی از بحث ها، خسته نشید از بعضی از بحث ها. ما بحث امامت شناسی رو در همین چند جلسه ای که گذشت خلاصه می کنیم و می گذریم و امروز به لطف خدای متعال و تفضل او اشاره می کنم به بحث امام شناسی. جایگاه امامت رو شناختیم، چه جایگاه با عظمت و رفیع و برجسته است، اما چه کسی در این جایگاه قرار گرفته است بحث امروز ماست. دقت کنید که این بحث هیچ تعارضی و تضاحمی با مسئله وحدت و اخوت اسلامی نداره. ما در عین حال که با همه مذاهب اسلامی و همه برادران و خواهران مسلمانمون وحدت کامل و همبستگی و همراهی کامل داریم، باید عقاید خودمون رو بشناسیم. این واجبی است بالاتر از نماز، بالاتر از روزه، بالاتر از حج، بالاتر از امر به معروف، بالاتر از نهی از منکر، بالاتر از جهاد فی سبیل الله، چون همه اونها فروعن و این اصول دینه. من در این فرصت اندک اشاره می کنم به بعضی از عناوین. تقاضا می کنم ذهنهای مبارکتون رو آماده کنید، عنوانها در ذهن مبارکتون تنظیم شده باقی بماند. اگرچه الحمدلله همه شما پای منبرها بزرگ شدید، اهل مطالعه هستید، فرهیخته و اهل دانش و علمید بسیاری از شما، ولی این عنوانها رو که من خلاصه عرض می کنم در ذهن مبارکتون بسپارید. خدای متعال به زبان پیامبرش که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، به سه طریق امام را معرفی کرده. دستبندی میکنیم در سه گروه کلی. اون پیامبری که از خودش هیچ حرفی ندارد و هرچه میگوید وحی الهی است، به سه طریق کلی امام رو معرفی کرد. یک، به صورت عمومی اشاره کرد اگر نجات میخواهی، اگر سعادت میخواهی، اگر هدایت میخواهی، اگر امان میخواهی، سراغ این گروه برید. به طور کلی اگر با این گروه نباشید، فرمود مواظب باشید، در ضلالتید، در حزب ابلیسید، در بدبختی و شقاوتید. یک، بسیاری از این عناوین در ذهن شما هست. یک، روایت سفینه، عنوانهایی که میگم در ذهن نگه دارید اینها که آدم بتونه وقتی صحبتی میکنه کاملا توی ذهنش باشه. یک، روایت سفینه. روایت سفینه چیه؟ روایتی است که شیعه و سنی نقل کردن. من به بعضی هاش اشاره خواهم کرد. در کتب حدیثی شیعه و اهل سنت مفصل و فراوان و مکرر آمده و حاکم نیشابوری در مستدرک از بزرگان اهل سنت روایت رو که نقل می کند به صحت اسناد اون شهادت می دهد. هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط مسلم. روایتی رو که نقل می کنند با الفاظ نزدیک به هم، یکی از راویان این روایت حضرت ابوذر غفاری است که پیامبر شهادت داد راستگوتر از ابوذر زیر این آسمان و روی این زمین وجود ندارد. میگه دیدم ابوذر غفاری را که حلقه در خانه کعبه را گرفته بود و در میان مردم فریاد میزد مردم بشنوید که شنیدم از رسول خدا که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. در بعضی از روایات داره من تخلف عنها هلک. اینجا کلی بیان میکنه، یعنی امامان از اینها خارج نیستند. مثل اهل بیت من مثل کشتی حضرت نوح. دقت کنید که در طوفان حضرت نوح هیچ پناهی جز کشتی نوح نبود. پسر حضرت نوح گفت بالای کوه میرم، حضرت نوح گفت دیگه لا عاصم الیوم، دیگه جای دیگه نیست، نمیشه جای دومی پیدا کنیم، یک جا امان است و اون کشتی نوحه. و پیامبر فرمود در این امت یک جا پناه هست و اون اهل بیت من هست. نمیخوام وقتتون رو بگیرم و منابع و کتب رو نام ببرم، فقط اشاره میکنم. عرض کردم حاکم نیشابوری در مستدرک، هیثمی در مجمع الزوائد، طبرانی در معجم، متقی هندی در کنز العمال، خطیب بغدادی خدمت شما عرض شود، سیوطی و دیگران و دیگران و دیگران. این یک. دوم، پس یک حدیث سفینه، دو حدیث ثقلین. حدیث ثقلین رو دو سه هفته قبل به مناسبتی خدمتتون عرض کردم، فقط اشاره می کنم. حدیث ثقلین با همین عبارتی که الان میگم جامع الازهر شریف، یعنی بزرگترین قانون علمی برادران اهل سنت در مصر، یک جلد کتاب فقط منابع و سندهای این روایت شریف رو ذکر کرده و چاپ کرده. چاپ الازهر هست، نه چاپ قم، نه چاپ تهران، نه چاپ شیعه. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی، به همین عبارت، نه کتاب الله و سنتی. کتاب الله و سنتی هم داریم، اما علمای محدث شیعه و سنی میگن این سندش اشکال داره، ما وارد اون نمیشیم، اونم باشه مشکلی نیست. اما همین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی را الازهر یک جلد کتاب فقط اسناد این روایت رو ذکر کرد. چی میگه؟ میگه ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. اگر به این دو، قرآن و اهل بیت، چنگ زدید گمراه نمیشید. یعنی چه؟ یعنی اگر قرآن رو رها کردید یا اهل بیت رو رها کردید چیه؟ زلالت و گمراهی. سوم، این روایت کمتر گفتیم، قصور داریم، تقصیر داریم، روایت امان. حدیث سفینه، حدیث ثقلین و حدیث امان. این روایت در کتب برادران اهل سنت حاکم نیشابوری در مستدرک نقل کرده، میگه حدیث صحیح الاسناد، هیثمی، متقی هندی، تبرانی و دیگران و دیگران و دیگران نقل کردن. از کتب شیعه هم که زیاده، من کتب شیعه را نام نمیبرم، میخوام بگم که غیر از این که ما گفتیم، برادران اهل سنت هم به وفور گفتن و به صحت سند این روایت شهادت دادن. و اون روایت اینه: اهل بیتی، پیامبر فرمود اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. اهل بیت من امان این امتن از اختلاف، اگر از این گروه شما جدا شدید دچار اختلاف خواهید شد و داخل در حزب ابلیس خواهید شد. اهل بیت کیان؟ در آیه تطهیر به بهترین وجه معرفی شدن. به روایاتش اشاره می کنم که بعضی از روایاتی که از طرق شیعه و برادران اهل سنت نقل شده میگه 17 ماه، بعضی ها گفتن 8 ماه، بعضی گفتن 6 ماه، هر کسی به اندازه‌ای که خودش دیده شهادت داده. ابن عباس یکی عدد گفته، اون یکی دیگه یک عدد. ابن عباس میگه من این ماه رو دیدم، ابو برزه میگه من 17 ماه شاهد بودم، بعضی گفتن 8 ماه، بعضی گفتن 6 ماه، که پیامبر در 5 وقت نماز، وقتی که می آمد برای نماز، جلو در خانه فاطمه زهرا و علی وامی ساد، می گفت یا اهل البیت الصلاة انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تکلیف مسئله روشن، روشن روشن. احدی نقل نکرده در جریان حدیث کتاب. همه محدثینی که نقل کردن میگن اون روز که عبا را انداخ رسول اکرم روی اون 3 نفر و فرمود اللهم ان هؤلاء اهل بیتی جز علی و فاطمه و حسن و حسین احدی زیر اون عبا نبود و به احدی هم اجازه نداد وارد اون بشن. اون مسلمه آمد فرمود انکی علی خیر، ولی نه اینجا، نه این محدوده. این یک تعریف هست. مورد دوم، پس عرض کردم گاهی به طور کلی و عمومی گفت، من 3 روایتشو گفتم: حدیث سفینه، حدیث ثقلین، حدیث امان. بخش دومی که معرفی کرد امام را، امام اول را معرفی کرد. امام دوم و سوم رو به ناز هر امامی امام بعدی رو معرفی کنه. این روایات روایاتی است که این بخش روایاتی است که امام اول را، یعنی علی ابن ابی طالب را معرفی میکنه. یک روایت شریف قدیر: من کنت مولا فهذا علیون مولا. دوم روایت منزلت، روایت منزلت. این رو به هر کسی که اهل حدیث باشه شما بگید حدیث منزلت میدونه یعنی چه، معروف بین شیعه و اهل سنت. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعد. سوم روایت ولایت. من اون 2 روایت رو توقف نکردم برای که اینجا یک کمی توضیح بدم. روایت ولایت چیه؟ اولا این روایت ببینید در کجاها نقل شده. غیر از منابع شیعه و حدیثی شیعه، صحیح ترمذی که از صحاح ششگانه برادران اهل سنت، جلد دوم صفحه 297. مسند احمد حنبل که باز از صحاح ششگانه است، جلد چهار صفحه 437. و بقیه که من نوشتم و نمیخونم، طیالسی در مسندش، هیثمی، خطیب بغدادی و دیگران و دیگران. روایت چیه؟ میگه پیامبر یک عده‌ای رو فرستاد برای یک جنگی، اینو میگن سریه. جنگی که پیغمبر همراه باشه بهش میگن غزوه، جنگی که پیغمبر همراهش نباشه میگن سریه. یه عده رو فرستاد سریه برای جنگی، رفتند و برگشتن، غنایمی رو همراه آوردن. امیر این سریه و فرمانده این سریه علی بود. وقتی که برگشتن، چهار نفر از صحابه آمدن پیش رسول الله از علی شکایت کردن. یا رسول الله، علی در این سفر اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینجوری. عرض کردم روایت رو عرض کردم، این رو شیعه اهل سنت در این کتاب ها آوردن. میگه اولی که آمد و حرفاشو زد، رسول اکرم رو برگردون بیرون رفت. دومی آمد حرفشو زد، رسول اکرم رو برگردون بیرون رفت. سومی آمد حرفاشو زد، حضرت رو برگردون و او بیرون رفت. چهارمین نفر که آمد، سه بار پیغمبر فرمود ما تریدون من علی، چی میخواید از علی؟ ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ان علی منی و انا من. و هو ولی و کل مؤمن بعدی. این عبارت نیست که ما نقل کرده باشیم. عرض کردم مراجعه کنید، شما به اینترنت دسترسی دارید، میتونید با براحتی به جوامع روایی همه نگاه کنید. ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمنین بعدی. روایت ولایت. بخش سوم، و کم کم عرضم رو جمع کنم، اینها هنوزم ادامه داره، عرض کردم من به اندازه فرصت اشاره میکنم. پس در این بخش عرض کردیم اونایی که امام اول رو معرفی کرده، حدیث قدیر، حدیث منزلت و حدیث ولایت. بخش سوم روایاتی است که عدد ائمه رو بیان کرده. این در این روایات پیامبر فرموده عدد امام ها 12 تایند. در بعضی از روایات به عنوان خلیفه داره، خلفای بعد از من 12 تا هستند. در بعضی از روایات امیر داره، مثل میگید امیر المؤمنین، میگه امیر، امیرهای بعد از من 12 نفرند. این بحث 12 امام و 12 خلیفه و 12 امیر با هیچ کدوم از نظریات دیگه جور در نمیاد. من الان فرصت تفصیلش ندارم، مصلحتم در تفسیر و توضیحش نیست در نماز جمعه، ولی خودتون میفهمید. مفصل هم شرحش بحث کردم، گفتن کدوم 12 تا رو بگیریم؟ شیعه غیر از شیعه که 12 امام مشخص رو عنوان کرده باشه در کتبش، در روایاتش، در تاریخش؟ روایت در کجاست؟ من اشاره میکنم در صحیح بخاری. عجیبه، واقعا عجیبه این روایات 12 ائمه 12 گانه و امرای 12 گانه. در صحیح بخاری 1، در صحیح مسلم 2، در مسند احمد حنبل 3، در صحیح ترمذی 4، در 4 صحیح از صحاح ششگانه برادران اهل سنت آمده، و در مستدرک و صحیحین حاکم نیشابوری و دیگران، یکون من بعدی اثنا عشر امیرن کلهم من قریش، یکون من بعدی اثنا عشر خلیفه. در روایات ما وارد جزئیات هم شدن، ادامه داره. من یه روایتش رو میخونم به عنوان پایان این بحث: دلهای نورانی شما در این روز جمعه نورانی تر میشه، امیدوارم زیبایی و شیرینی و حلاوت و نورانیت این روایت را به قلب همه بنشینه و همراه خودمون به خانه هامون ببریم. روایت رو مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا با اسناد متصل از امیر المؤمنین نقل می کند. امیر المؤمنین می فرماید: قال لی رسول الله، پیامبر به من فرمود: یا علی، الائمه من بعدی اثنا عشر، اولهم انت یا علی و آخرهم القائم الذی یفتح الله تبارک. امام رضا هر وقت این نام رو میشنیدن بلند میشدن و دست مبارکشون رو سرشون میگذاشتن. و آخرهم الذی یفتح الله تبارک و تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها. فرمود این 12 تا اولش تو هستی یا علی و آخرش مهدی است که خداوند متعال تمام عالم را به دست او فتح خواهد کرد. در بعضی از روایات ما مفصل اسامی و خصوصیات یکایک ائمه نقل شده. امیدواریم خدای متعال به همه ما تفضل کنه، هم این مسیر نورانی و پاک رو بفهمیم، هم بر این مسیر مداومت داشته باشیم، هم رفتار و کردار ما به گونه ای باشه که ائمه ما میپسندن. برادران و خواهران، در پایان عرایزم و پایان خطبه اول مجدداً یادآوری میکنم ماه مبارک رمضان داره فرا میرسه. دیشب به ما خبری نرسید که جایی ماه رو دیده باشن، از مراجع هم تا کنون کسی اعلام نکرده. بنابراین امروز یوم الشک هست و به عنوان روزه رمضان نمیشه روزه گرفت. به احتمال بسیار قوی امشب رؤیت هلال میشود و انشاءالله فردا اول ماه مبارک رمضان خواهد بود و هر کسی نظر مرجعش را سوال خواهد کرد، میپرسید. ما هم در دفتر مسجد در محضر شما هستیم. بارها عرض کردم و یادآوری میکنم مسئله ماه رمضان و عید فطر تابع مسائل سیاسی نیست، ربطی به مسائل سیاسی نداره، ربطی به ترک و فارس و بلوچ و عرب و عجم نداره، ربطی به این کشور و اون کشور نداره، تابع رؤیت ماهه، باید ماه رو ببینم. خداوند متعال رو قسم میدیم که به همه ما توفیق بده و خصوص از این جلسات ماه مبارک رمضان بهره ببرید. عزیزان نگذارید برای این که از پنجم، از هفتم، از دهم میریم، جلسات قرائت قرآن رو مقید بشید انشاءالله از اولش، از جزء اول، از سطر اول با هم شروع کنید. مباحث منبرها را پیگیر باشید. عزیزان جوانمون، فرزندان عزیزتون رو، دخترها و پسرها رو تشویق کنید بیان. اگر بحثی رو نمیپسندن بیان کنن، اگر میپسندن بیان کنن، اون چی که نیاز دارن بشنون، اون چی که نیاز دارن سوال کنن، بنویسیم، استفاده کنیم. این فرصت به سرعت باد خواهد گذشت و باز ما هم اینجا اگر من زنده باشم و شما هم انشاءالله زنده و موفق هستید خواهیم ایستاد، خواهیم گفت ماه رمضان گذشت و شد عید فطر. برای لحظه لحظش برنامه ریزی بفرمایید و ما هم در اینجا هر مسجدی رفتید، هر حسینیه‌ای رفتید، بسیار خوب، خدا اجرتون بده، هیچ جا رو خالی نگذارید، هر جا رفتید خوبه. کسی نمیگه حتما فلان جا بری، اینجا بیای، نه، همه جا خانه های خداست و خانه امام حسینه، هر که از تونست بیشتر استفاده کنه بهتر. در اینجا هم برای شما برنامه ریزی شده، راه به عذری برای کسی نمونده. صبح بعد از نماز صبح سخنرانیست، بعد از نماز ظهر سخنرانیست، بعد از نماز شب سخنرانیست. برای عموم جزخوانی بعد از ظهر داریم، یک جزء قرآن با یک بحث کوتاه. عزیزانی که بعد از ظهر نمیتونن بیان، خواهرها صبحها جزء قرآن هست، تفسیر قرآن برای اونها هست. برای کودکان شما دو سه برنامه دیده شده، هم بعد از ظهر یک ساعت و نیم به غروب برنامه هست، هم وقت جلسات باز برای اونها برنامه است. انشاءالله هم تشویق کنید، هم قدردانی کنید از عزیزانی که زحمت میکشن و تلاش میکنن، اساتید، معلمین، و هم انشاءالله با حضور آقازاده هاتون، دختر خانم هاتون و حضور خودتون رونق ببخشید به جلسات ابا عبدالله و جلسات رمضان و جلسات ذکر و دعا و قرائت قرآن و جلسات خانگی که باعث تضعیف جلسات عمومی میشه نگیرید. در جمع برکتی هست که در جلسات خصوصی نیست. من نمیگم اون جلسات نباشه، حتما باشه، خیلی خوبه، اما جوری تنظیم کنید که از جلسه عمومی محروم نشید. خدایا به همه ما توفیق بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا این ماه رمضان توفیق بهترین بهره برداری از همه جهات به ما عنایت فرما. خدایا لحظات آخر ماه شعبان شاید باشه، ساعات آخر ماه شعبان باید باشه، امام رضا به ما این دعا رو یاد داد، فرمود بگید خدایا اگر تا اون چه که گذشت از شعبان ما رو نیامرزیده ای، در این ساعات باقی مونده ما رو ببخش و بیامرز، اموات من رو ببخش و بیامرز، حوائج دنیا و آخرت من برآورده به خیر فرما، توطئه های فراوان علیه امت اسلامی را به دشمنان برگردان، مسلمانان را سرفراز و سربلند فرما، رهبر معظم انقلاب را تأیید و تقویت بیشتر عنایت فرما. خدایا شهدا، علما، امام امت، اموات، ذوی حقوق، پدر و مادر این جمع و همه مؤمنین را به فضل و کرمت ببخش و بیامرز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.